چشم انتظارم مهدی بیاید، تا تربتت را پیدا نما.
بعضی از خونه ها هستن که خدا اجازه داده در اون صبح و شب ذکر خدا گفته بشه. یکی از این خونه ها تو اصفهانه، خانه بنکدار، که از خونه های تاریخی اصفهانه و نزدیک به دو قرن محل روزخونی مراسم عزاداری امام حسین تو ایام محرم بوده. از آقای اکبر دسترنج خواستیم تا به این خونه برن.
این جانب جواد برهانی اصفهانی هستم.
بفرمایید که این هیئت و حسینیه از چه زمانی تأسیس شده و اصلا داستان برپایی این حسینیه چی بوده؟
یه 160 سال سابقه داره، از زمان حسن مهدی ممدستان رحمت الله علیه، یعنی زمان حسن ممدستان، بعدش پسرشون حسن مهدی، بعدی حسن مهدی جناب حضرت جواد بنکدار این پرچمو علم کردن و عزاداری بودی. زمان علامه ارباب اینجا صبح زیارت عاشورا میخوندن و بعدش هم آقایون درجه یک اصفهان مثل حج آقا زیاد تجویدی، مثل حج ملا جواد چارسوی رحمت الله علیه، مثل حج آقا رضا مظاهری، مثل حج آقا مهدی مظاهری، مثل آقای منصور زاده، مثل آقا احمد امامی رحمت الله علیه، تو این خونه عزاداری میکردن و روز تاسوعا و عاشورا متوجه نشون میدادن که جناب آقای یوسف زاده متوجه این شمایل رو نشون میداد با اون لذت خونه‌ای که حضرت سید شهدا ظهر عاشورا میخوندن، این خونه نشون میدادم. همچنین روز خود عاشوراش، روز تاسوعا و عاشورا و عزاداری برقرار بودی. از سن تقریبا 10-11 سالگی هم تو این خونه بودم تا الانم 72 سالم.
پس فرمودین که دوره ای که مرحوم حاج آقا رحیم اربابم بودن شما حضور داشتید. چیزی یادتون هست از سبک عزادارشون، سبک برنامه‌ای که اون موقع بوده که چه شکلی بوده؟ فرق کرده تا الان یا نه اصلا حال و هوایی که بود؟
هوایی دیگه داشت، با ازای داشت اینجا در و دیوار به عشق میریختن. حالا خالام این آقایون خوبم، اما اونا واقعا مستحد بودن، اونا واقعا عزاداری میشردن، در و دیوار با مردم متوده گیر همه آهنگ بود، گریه میکرد تو این خونه. اون آثار قدیم هنو هست و عزاداری که الانم مردم کنم مال بنیانگذار اولیست که تو این خونه بودیست. بله، مثل من خودم مرحوم علامه ارباب میرفتم با دایم میبردم ایشونو این صفه در منزل آقا علامه ارباب متوجه میبوسیدم و وارد میشدم، با کبش وارد ندیدم من بشن، نلنگشونو بیرونه در میبردن که خودی من نلنگشونو دنبالشون میبردم. مرحوم علامه ارباب این خونه واقعا در دیوارش عشقه، در دیوارش گریه، در دیوارش عزاداریه.
حاج رحیم ارباب از عالمان شهر اصفهانه و از آخرین کسایی تو مکتب فلسفی اصفهان درس خوندن. شما صدای حاج رحیم ارباب رو میشنوید.
الذين حبهم إيمان وبغضهم كفر والذين مثلهم كمثل سفينة نوح من ركبها ندى ومن تخلف عنها غرق وهبى.
در یه خونه تاریخی که مربوط به دوره قاجاره از اذان صبح باز میشه و تا اذان ظهر با خوندن زیارت عاشورا و چندین منبر و روزه میزبان عزاداراست.
اینجا مداح نداره، همه واعظن و کلن برنامه از بعد از اذان صبح تا ساعت 10 چه شکلیه؟
حالا 10 تا حالا شده است 10 تا یک بعد از ظهر اینجا ادامه داشت، یک و ربع متوازی ادامه عزاداری بود. عزاداری تو این خونه مردم میکردن، به سر سینه میزدن بدون این چه متوازی مداحی باشه. خودی آقایون چه میخوندن، قش میکردن تو این خونه.
حاج آقا اول خودتون رو معرفی بفرمایید. کامه
من غلام علی و فامیلم بونکیار هست، سید بونکیار، و نسل چهارمی هستم که در این خانه پدری مراسم عزاداری رو هر ساله برپا میکنم.
بعد از چه سالی کلن حسینیه تأسیس شده و برپاست؟
ببینید اینجا منزل شخصیه، من ابتدا بگم که تکیه و موقوفه نیست و اینجا اجداد من از زمان مرحوم سید حسن بنکدار که بانی و بنیانگذار این روزه بودن ادامه داشته و تا زمان من هم هست. بعد از ایشون مرحوم جد من سید مهدی بنکدار، بعد ایشون هم مدت 40 سال روزخوانی کرده. بعد از ایشون پدر من مرحوم سید جواد بنکدار، ایشون هم حدود 38 سال روزخونی کردن و من هم الان در آستانه 23 سالگی هست که اینجای مراسم رو به استثنای یک دو مورد کرونا برگزار کردم.
هر خونه ای داستانی داره. داستان این خونه که الان نزدیک 2 قرنه که تون عزاداری امام حسین علیه السلام برگزار میشه شنیدنی تره.
خب بعد من این داستان این که این حسینیه رو حالا مرحوم بنکدار گرفتن شنیدم دوره قاجار چه اتفاقی افتاده، اینو شما خودتون خاطرتون هست که چجوری این مکان رو خرید میکنن؟
خب ببینید داستان خیلی طولانیه، در این مختصر من نمیتونم کلش توضیح بدم برای شما، ولی اینجا ظاهراً متعلقه به پیشکار ذل السلطان قاجار بوده و پدر بزرگ ما گویا پیشنهاد میدن برای خرید و اون واسطه یا دلال وقتی که میگه به صاحب خانه، صاحب خانه خیلی ناراحت میشه، میخواد مرحوم حسن رو و به ایشون حتی میشه گفت که تا حدودی توهین میکنه، تحکم میکنه و میگه تو به چه جورتی اومدی خونه منو بخری، چون به هر حال در اون زمان برای خودش مقامی بودی. پدر بزرگ منم عذرخواهی میکنن و یعنی در واقع جد من و عنوان میکنن که من اینجا رو چون چند دست حیات هست و دست همه برای عزاداری حضرت سید و شهدا میخوام و من قصد توهین نداشتم. باز خواهی میکنن و میرن. اون آقای مشتلی میرزا پیشکار ذل سلطان شب میخوابه و در خواب میبینه همین ایوانی که ما به صلاح روش الان نشستیم، اینجا میبینه که توی اتاق آینه شلوغه. از خدمش میپرسه که چه خبره اینجا، میگه که دور شما اگه نمیبینی حضرت فاطمه و به صلاح همراهانشون اینجا هستن و شما امروز توهین کردی به اولاد فاطمی. ایشون از خواب بیدار میشه و خیلی آشفته همون نصف شب دستور میده که برید و در واقع این سیدی رو که امروز آمده بود اینجا پیدا کنید و بیارید. و روی همین ایوان میبینه که بساط صبحانه برقرار هست و به ایشون میگه که فقط سید منو حلال کن و من این خونه رو با اون که درش هست، یعنی ما و یتعلق به و اون چی که متعلق هست بهش، اون چی که تعلق داره بهش غیر از زن و بچه هم میذارم، مشروط بر این که شما به من این قول رو بدی که این مراسم رو برگزار کنید. ایشون هم میگه نه من آدم توحید اصلی نیستم، منم خودم تاجر بازارم و امکان خرید اینجا رو دارم. و میگه خیلی خوب، برای این که هم شما خریده باشی و هم من هبه کرده باشم، میریم پهلوی اون حالا مجتهد اون زمان آقای شفتی بوده یا هر کس دیگری، به هر حال جنبه شرعیش رو سوال میکنند. و از اون سال که فکر میکنم حدود سال 1321-2 قمری باشه، البته نه شمسی، در واقع این مراسم اینجا برگزار میشه هر سال، عرض کردم منهای اون دو سالی که کرونا بود. مسئله این که چرا اینجا انقدر بین مردم در واقع میشه گفتش اشتهار داره، اینه که ما نسل در نسل سعی کردیم اینجا را از هر کورانی دور نگه داریم.
گل اوزاری ز گلستان جهان ما را بس، این چمن سایه آن سر و روان ما را بس، یارو با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم، دولت صحبت آن مونس جان با ما بس، از در خیش خدا را به بهشتم مفرست، که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس.
شبکه رادیویی جوان.
محدوده آنها جاده ها و راه های برون شهری است. سرعت عملیاتشان شگفت‌آور، وسعت قلبشان بی انتها و خدمتشان به گستره مهر و عشق است. رانندگان و راهداران شبان روز در حال خدمت هم. خدمتی به وسعت ایران و به بزرگی مردم ایران. با من راه بیار.
به نام خدا. شنوندگان رادیو جوان و رانندگان محترم و محتاط سلام، درود بر شما. حالا احوالتون چطوره؟ پنجشنبه‌تون بخیر باشه. بهترین ها رو براتون آرزومندم و امیدوارم که اوقات و ایام به کام همتون باشه. آقا به نظر من و البته به نظر خود شما همه چیز به فرهنگ برمیگرده. خیلی وقتا ما توی شبکه‌های اجتماعی حسرت می‌خوریم که چرا فلان کشور در مترو که باز میشه همه با نظم و ترتیب وارد میشن، اجازه میدن که اول کسانی که داخل مترو هستن تشریف بیارن بیرون، بعد خیلی با نظم و در آرامش و مؤدبانه وارد میشن. یا مثلا یک کشور دیگر رو میبینیم که چقدر همه توی ترافیک پشت سر هم ایستادن، کسی بوق نمیزنه، ویراژ نمیده، خطا نمیکنه و آمار تصادفات جادهشون صفره. چرا؟ فقط بحث فرهنگه. درست میگم؟ فرهنگ یک کشور چطور ارتقا پیدا میکنه اگر هر کدوم از ما خودمون رفتار مسئولانه داشته باشیم و پایبند باشیم به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، فرهنگ به راحتی، مخصوصا فرهنگ راهنمایی و رانندگی ارتقا پیدا میکنه. یه زمانی هیچ کدوم از ماها کمربند ایمنی رو نمیبستیم و بعدش کلی آگاهی بخشی انجام شد، کلی فرهنگ سازی شد، حتی کلی جریمه شد، تا بالاخره من و شما امروز قبل از اینکه هر کاری بکنیم بلافاصله بعد از نشستن اول کمربند ایمنیمون رو میبندیم. این یعنی فرهنگ سازی. ۳۸۸۱ در اختیار شماست و بفرمایید که شما برای اینکه این فرهنگ اشاعه پیدا بکنه و ارتقا پیدا بکنه چی کار میکنید، مخصوصا در راهنمایی و رانندگی.
با من راه بیا.
گلستان به حاجی‌آباد.
من مجبورم بیام به سمت چپ جاده. بابا بیا
ما قراره از شما بشنویم که وضعیت جاده چطوره، وضعیت هوای جاده چطوره.
جاده کوین یه مقدار هوا بارونی بود. جاده رشتم درست بکنید. خیلی راحتش.
امن است و ایمن. اگر همه چیز را درباره‌اش بدانی.
با من راه بیا.
از رادیو جوان.
خب بریم سراغ مهمان گرامی این برنامه، جناب آقای مهندس محمد کامرانی، کارشناس دفتر ایمنی و ترافیک. جناب آقای کامرانی سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
بله روزتون بخیر. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز این برنامه و بسیار خرسندم که امروز در کنار شما هستم و امیدوارم که برنامه خوبی رو داشته باشید.
آقای مهندس کامرانی متشکرم، بسیار سپاسگزارم. اگر شما روی آیفون دارید با ما صحبت میکنید از طریق گوشی تلفن همراه من صدای شما رو اگر که بشنوم ممنونتون میشم. بله خب آقای مهندس، ما امروز می‌خوایم در مورد پروژه بازده سیستمی مدیران فنی شرکت‌های حمل و نقل با شما صحبت بکنیم. در ابتدا خیلی خوبه که یه سری اطلاعات از شما کسب بکنیم. شما اصلا کلیت این پروژه رو بیشتر برای ما توضیح بدید، ما ببینیم که جریان چیه.
بسیار در ابتدا هم می‌خوام از شما و شنوندگان عزیز یه اجازه می‌خوام توضیح مختصری در خصوص خود مدیران فنی و فعالیت این دوستان رو در چند جمله عرض بکنم.
بله بفرمایید.
مدیران فنی به عنوان پرسنل شرکت‌های حمل و نقلی هستند و وظیفه بازدید وسیله نقلیه قبل از سفر رو دارن. کنترل‌های نظیر وضعیت لاستیک، کپسول‌های آتش‌نشانی، چکش‌های اضطراری، عملکرد چراغ‌های خودرو و مواردی از این دست که به صورت چک‌لیست‌های تهیه شده و در خدمت دوستان هست و شرکت‌های حمل و نقل حمل و نقلی و رانندگان به طور کامل با این وضعیت آشنا هستند. چیز جدیدی که به این مجموعه اضافه شده فرایند سیستمی یا همون برخطی هست که شما عرض کردید. پروژه بازدید سیستمی مدیران فنی از ابتدای ام با تدوین و بازنگری ضوابط جدید بکارگیری مدیران فنی کلید خورد و در ضوابط جدید بحث سیستمی شدن بازدید فنی با توجه به پیشرفت‌های روزافزون صنعت و تکنولوژی در دنیا و همزمان در کشور عزیزمون مطرح شد.
بله.
که هدف نهایی اون ایجاد فرایند صحیح و یک پارچه بازدید فنی وسیله نقلیه هم نقل عمومی جاده قبل از اعزام به سفر بوده تا کمبودها و چالش‌های موجود در این خصوص رو پوشش بدن.
نه.
از اونجایی که بازدید وسیله نقلیه قبل از سفر از مهمترین وظایف شرکت‌های حمل و نقلی در زمان اعزام وسیله نقلیه به سفر بوده، سازمانمون با همراهی انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمای کشور و به منظور ساماندهی و کمک به شرکت‌های حمل و نقلی تدابیر و اقدامات مورد نیاز رو دنبال کرد و در پی اون جلسات متعدد و کمیته تخصصی در این خصوص با حضور اعضای متخصص در سازمان تشکیل شد.
بله.
که در نهایت سازمان نرم‌افزار کنترلی مرکزی بازدید فنی وسیله نقلیه با نام اختصاری سباف رو به منظور یک پارچه سازی فرآیند سیستمی ایجاد کرد.
درست.
و همکنون این سامان آماده بهره برداری است و فقط مستلزم اینه که شرکت ها و مؤسسات هم نقلی همکاری لازم رو داشته باشن و با رعایت پروتکل اتصال به سامانه مرکزی سازمان متصل بشن که انشاءالله این موضوع هم به زودی تحقق پیدا میکنه و مطمئنا انقلاب عظیمی رو در بخش بازدید فنی وسیله نقلیه قبل سفر خواهیم داشت که باعث کاهش شدید نگرانی ها و دلواپسی های حین جابجایی برای شرکت های هم نقل باری مسافر و همچنین هموطنان عزیزمون، چه به عنوان مسافر در وسایل نقلیه مسافری و چه به عنوان کارفرما در جابجایی بار خواهیم داشت.
درسته. جناب آقای مهندس، من میخوام بدونم که آیا اجرای این پروژه دلیل خاصی داشته که الان، حالا شما گفتید که یه سری از پروتکل‌ها از قبل بوده اما یه سری دستورالعمل‌های جدید بهش اضافه شده، میخوام بدونم که دلیلش چی بوده؟
بله دقیقاً. تعریف و ایجادش پیرو خواسته‌های صنفی، پیگیری‌ها و مطالعات انجام شد.
بله.
و همکارانمون تو بخش‌های مختلف درگیر این موضوع بودن و زمان زیادی رو برای این موضوع گذاشتن. به همین دلیل دارای دلایل اصلی و در کنارمون دلایل فرعی بوده که من چند مورد از اون رو بیان میکنم.
بله بفرمایید.
مثلا کاهش تصادفات ناشی از نقص وسیله نقلیه.
بله.
از تردد وسایل نقلیه فاقد صلاحیت در جاده های کشور جلوگیری بشه. مورد
بله.
بعدی میتونه اون افزایش دقت، سرعت و سهولت بازدید فنی وسیله نقلیه توسط شرکت های حمل و نقلی باشه. امکان بازدید فنی وسیله نقلیه باری با ایجاد یک پدیده خودساری راننده ایجاد شده.
بله.
امکان پایش دوره‌ای وسیله نقلیه توسط شرکت‌های حمل و نقلی، امکان اعلام سیستمی اشکالات قبلی وسیله نقلیه به شرکت‌ها و مواردی از این دست که همه این موارد اگه شما در نظر بگیرید می‌بینید که منفعت اصلی و نهاییش برمیگرده در درجه اول به سمت شرکت‌های حمل و نقلی.
بله.
که خدا رو شکر به این موضوع هم کاملاً واقف هستم.
بسیار عالی. آقای مهندس لحظاتی همراه ما باشید، من برم که پیامک ها رو بخونم، نظر مردم رو بشنویم که در حالا بحث ما شرکت کردن. برمیگردم ادامه گفتگو همراه شما هستم. آقای فریبرز حسینی گفتم باور کنید من به همه راه میدم، اگر که ببینم یه راننده پشت سرم عجله داره و تلاش میکنه که ازم سبقت بگیره میگم بیا برو رد شو ببینم کجا میخوای بری، اما آرامش خودم رو به هم نمیزنم. خانم سیمین دشتی گفتن که من با جریمه برای راننده های متخلف بسیار موافقم، واقعا جون خیلی ها رو نجات میده، شاید به خاطر همین جریمه ها باشه که خیلی ها تخلف نمی کنن. دوستی خودشون رو معرفی نکردن ولی گفتن که آقا این راننده هایی که تازه گواهی نامه گرفتن رو نذاریم بیان توی جاده ها، باور بکنید اینا حتی توی خیابون هم نمیتونن ماشین رو خوب کنترل بکنن، میان توی جاده برای ما دردسر میشن. بریم سراغ ادامه گفتگو با جناب آقای مهندس محمد کامرانی، کارشناس دفتر ایمنی و ترافیک. جناب آقای کامرانی پیامک رو شنیدین؟ اگه نظر خاصی داریم بفرمایید.
بسیار عالی. از این که مردم همکاری میکنن و رعایت قوانین و مقررات رو میکنن برای ما جای خوشحالی داره.
بسیار عالی. آقای مهندس در مورد این پروژه بازدید سیستمی مدیران فنی باز هم ادامه بدیم بحثمون رو، میخوام بدونم که نحوه اجرای این پروژه به چه صورته و اینکه چه نظارت هایی روی اجرای درست همین پروژه داره انجام میشه.
خدمتتون عرض کنم که فرآیند بر خط مدیران فنی قرار شده که در دو بخش باری و مسافری انجام میشه.
بله.
قبلا هم این اجرا بوده ولی به صورت سیستمی نبوده. اگه میخوام به طور خلاصه خدمتتون بگم در بخش مسافری قبلا یه چک لیستی بوده به صورت فیزیکی پر میشده.
بله.
در پایانه ها و سلامت وسیله نقلیه بررسی میشده. الان که به صورت سیستمی در اومده امکانات بیشتری رو به ما فراهم میکنه، حتی بحث نظارتی هم در واقع در اون دیده شده. مثلا یکی از اون موارد روند سوری کنترل وسیله نقلیه با امکان ثبت تصویر مدیر فنی و الحاق اون به برگه بازدید هست که در واقع با این روند سوری از بین میره و مواردی شبیه این. در بخش باری بازدید وسیله نقلیه نقصش بیشتر بوده. یکی از موارد اصلی اون به خاطر اون فاصله محل بارگیری بار و محل حضور شرکت برای صدور سند هم بوده که برای حل این نقص پدیده خودساری راننده رو در ضوابط جدید ایجاد کردیم که راننده وسیله نقلیه باری میتونه به عنوان فردی که مطلع و آگاه به موارد فنی وسیله نقلیه خودش هست که میخواد باش رانندگی کنه و سفر رو انجام بده این کار صورت بگیره. بنابراین امکان استفاده از راننده باری وسیله نقلیه به عنوان همیار مدیر فنی شرکت ها فراهم شده و همه این موارد چون به صورت سیستمی در واقع تهیه میشه، هم نظارت شرکت ها بر روی عملکرد مدیران فنیشون بیشتر خواهد بود و هم کنترل رندومی از سمت ما راحت تر صورت.
درسته آقای مهندس، میخوام بدونم که مزیت این کنترل سیستمی نسبت به نظارت حضوری چقدره و اینکه خب بعضی موقع وقتی یه چیزی سیستماتیک انجام میشه ممکنه که یه رادرایی هم وجود داشته باشه و خب اطرافیان یاد میگیرن و به همدیگه انتقال میدن و میشه یه جورایی مشکل رو حل کرد، ولی اگر که حالا نظارت حضوری باشه قطعا این اتفاق کمتر میفته. میخوام بدونم که مزیت سیستمی شدن این ماجرا چیه؟
زنده باشید خانم حسین، ماشاءالله خودتون هم خوب واقف هستید.
خب خواهش میکنم.
دقیقاً ما هدفمون اینه که نظارت ها به نحوی باشه که کمترین نقص رو در بحث بازدید فنی وسیله نقلیه صورت بگیره. قبلا چون به صورت فیزیکی بوده ممکن بوده که مهر در اختیار به حال فرد دیگری بوده و این کار انجام می شده و یا شرکت مطلع نبوده یا شاید هم مطلع بوده و الان که به صورت سیستمی میشه با تصویری که در واقع بعد از ثبت چکلیست انجام میشه و مدیر فنی از خودش میگیره و از سامان ثبت میکنه این امکان کاهش پیدا میکنه. حالا امکانات کنترلی دیگری نظیر جی پی اس و اینها هم در واقع در ادامه کار هست که قرار شده روی این سیستم ها اجرا بشه و پیاده بشه. مطمئنن این نظارت ها افزایش پیدا خواهد کرد و باز هم تاکید میکنم واقعا این فرایند سیستمی شدن یکی از دغدغه های در واقع سازما بوده، از این نه از بابت نظارتی که بخوایم ما بکنیم، نه از این بابت که شرکت ها خودشون در واقع بیشتر مطلع باشن از عملکردشون و در کنارشون ما هم هستیم و کمکشون میکنیم و همراهیشون میکنیم.
بسیار عالی. آقای مهندس، اگر کسی در اون حالا راننده محترم اگر میخوان اطلاعاتشون رو وارد بکنن در درج اطلاعات، درج فنی خودروشون یا حتی اون خود اظهاری که شما فرمودین تخلفی انجام بده، آیا کسی متوجه میشه و اگر متوجه بشن چه اتفاقی میفته؟
خب در درجه اول اینکه ما وقتی این فرایندها رو راه میندازیم یک اطمینانی داریم در واقع به شرکت‌های خودمون و یا به راننده‌های خودمون، یعنی با حس اطمینان و اعتماد میریم جلو. ولی اگه خدای نکرده داستانی پیش بیاد و اتفاق ناگواری پیش بیاد، خب بررسی موردی خواهد شد. در واقع اون چکلیستی که ثبت میشه در واقع از سیستم خارج خواهد شد، بررسی های دقیق یا تحلیل دقیق روش میشه، اینکه آیا اون فرد در واقع به عنوان مدیر فنی اون شرکت بوده اینو تایید کرده یا اون راننده این صلاحیتشو داشته که این کارو کرده و کلیه آیتم های چک لیست هایی که در واقع اینها تایید کردن با بازدیدی که از وسیله نقلیه میشه بررسی میشه و صحت و سقم اون در واقع روشن میشه و بعد از اون مراحل قانونیش مسلما انجام خواهد.
درسته. من خدا قوت میگم به شما و همه همکاران خدومتون که شبانه روز تلاش میکنید برای حفظ امنیت جاده ها، راننده ها و مردم. اگر نکته خاصی باقی مونده بفرمایید.
زنده باشی. فقط نکته نهایی که واقعا فرآیند سیستمی مدیران فنی منفعت اصلیش برای شرکت ها و در کنار اون مردم عزیزمون خواهد بود و ما هم در تسریع و نظام من کردن اون تلاش میکنیم. من هم تشکر میکنم از شما و ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
خدا نگهدار و با شما هم باید خداحافظی بکنم. متشکرم که همراه ما بودید در برنامه با من راه بیا. بهترین ها رو برای همه شما آرزو مندم. انشالله هر کجایی هستید در صحت و سلامت کامل باشید. وقت خوش و خدا نگهدار.